بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفق التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرزى. عیاد گذشته رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند انشالله عید قربان، عید قدیر، دهه ولایت رو بر همه ما مبارک گردونده باشه و ما نهایت استفاده رو از این عیاد برده باشیم و انشالله آرام آرام خودمون رو آماده کنیم برای ورود به ماه محرم الحرام که ماه عزای حسینی است و انشالله بهره‌مند شیم از فیوزات ماه محرم انشالله. خب رسیدیم به درس 13 سوره مبارکه تکاثر. انشالله این سوره رو امروز و سوره قارعه رو دو سوره رو امروز انشالله با هم مرور خواهیم کرد و به پیش میریم. ابتدا تلاوت رو یه مرور میکنیم تا بعد بریم سراغ. این سوره از سوره های بسیار هشدار دهنده و حساس قرآن کریمه و حقایق بسیار مهمی از واقعیت انسان و رابطش با قیامت و در حقیقت وجود یک احساس های منفی تکبر و در حقیقت یعنی منشأ های جهلی و عجبی و حقارتی که در انسان منتهی میشه به اینکه یه سری در حقیقت عجب تو وجود شک بگیره و تفاخر کنه و اینها، اینا رو تحلیل و تعبیر میکنه و عاقبتش هم نشون میده. حالا ترجمه رو مرور کنیم تا بریم سراغ معنا. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، ترجمه رو ببینید. به نام خدای بخشاینده مهربان. الها کم تکاثر، الها سرگرم کرد، کم شما را، التکاثر و فزون خواهی. آفرین. فزون خواهی شما رو چیکار کرده؟ مهمش سرگرم. حتی تا اینکه تا زورتم زیارت کردید. بله، زیارت هم از اینکه حالا همدیگر ملاقات کنید یا به هر حال به زیارت هم دیگه برید به نحوی که به هر حال ارتباط برقرار بشه. المقابره، مقبره ها، مقابر جمع مقبره است، مقبره ها. کلا، هرگز چنین نیست. سوف تعلمون، درنده خواهید دانست. ما فعل مضارع رو خوندیم دیگه، خب گفتیم تعلمون فعل مضارع است. علم یعلم و یعلم و یعلم، تعلم و تعلمان و تعلمون ها. میدانید شما مردان. سوف یعنی در آینده خواهید دانست. ستعلمون یا سوف تعلمون. کلا، هرگز چنین نیست. لو سوف تعلمون دوباره تکرار میشه. ثم سپس، کلا هرگز چنین نیست. سوف تعلمون در آینده خواهید دانست. کلا، هرگز چنین نیست. لو تعلمونه، علم داشتید. علم الیقین، به نوع علم یقینی، به نوع علم یقین. لترونه، حتما میدیدید. به چشم دل در این جهان. الجحیمه، دوزخ را، دوزخ. ثم سپس، لترونها، حتما میبینید آن را در روز قیامت. به چه چشمی؟ عین الیقین، به دیده یقین. ثم سپس، لتسالون، حتما سوال می شوید عن النعیم از نعمت یومئذ در آن روز عن النعیم از نعمت. پس ببینید حالا یومئذ اینا چی توضیح میدم براتون. چند تا واژه داره که الهاس، الها یعنی سرگرم کرد، ریشش له و ه و واو. له یعنی سرگرم شدن، غافل شدن. له هر چیزی بیهودی که انسان رو از کار مهم باز میداره و به خودش مشغول میکنه، درسته؟ ببینید بازی ها در عربی میگن لهو بهش و اینها، منطقه تعبیری که ما اینجا داریم، شما یه وقت کارهای مهم داری مشغول کارهای غیر مهم میشی، به اون کاری که شما رو مشغول خودش میکنه و دارای اهمیت در اون ساعت نیست میگن لهو. باب افعال که میره الها یعنی به لهو وادار کرد. الها انشاءالله بعدا میخونید الهوه بوده، الهوه باب افعله بعدا میخونید یعنی به لهو انداخت، به کار غیر ضروری مشغول کرد. گوش دادین؟ کار بیهوده. تکاثر یعنی فوزون خواهی، ریشش کسره که او سه نقطه و راب مسترش کسرت یعنی زیاد شدن. تکاثر چیه؟ باب تفاعله، مسابقه گذاشتن بر زیاد داشتن، دائما به دنبال زیاده خواهی و کشیدن آن به رخ دیگران بودن، اینو میگن تکاثر. حالت تکاثر فوزون طلبی دائمی و به رخ کشیدن مداوم، این رو حالت تکاثره. انسان دنبال زیاده خواهی. ممکنه میگی تکاثر تو چیزای خوب باشه، خوبه چیزای بد. معمولا این نوع تکاثر چیزای بد به کار میره. اینو دارید؟ معمولا چون توش افتخار و تو سر زدن و به رخ کشیدنه، معمولا چیزای خوب به کار نمیره تکاثر. حالا اصل کثرت خواهی خوبه، انسان ها همه دنبال زیاده باشن، اضافه. علمشون روز به روز منهومان لا یشبعان. دو تا گرسنن که هیچ وقت سیر نمیشن. چیان؟ طالب و علم و طالب و مال یا دنیا، هر دوش داریم در رو. دو تا گرسنه، یکی طالب علم میدن. هر کی خط خودش تنگ کرد، خط دانش یا خط دنیا یا خط مال، کدومش میخواد؟ خط مال. شما بیافتی تو مال طلبی و مال خواهی، امکان نداره سیر شی. بهترین خونه در بهترین نقطه شهر با بهترین ماشین با بهترین امکانات میگیری، ماه دوم دلتو میزنه. حتما چیزای جدید تقاضا میکنه. احساس چیز در انسان احساس فطریه، غریزیه. یعنی همه آدم ها اینجوری هن. فکر نکن مریضی، مریض نیستی، را رو کج انتخاب کردی. خط دفتر تو خط مال، برترین و عالیترین مالها رو در اوجش میخوای، هیچ وقت هم سیر نمیشی، چون منهومان لایشبان. تو تو گشنن که هیچ وقت سیر نمیشن، این فطرت الهیه توه. اگه افتادی تو طالب علم هم میتونه، که افتادی تو خط علم، دانش، کمال، معرفت، آخرت خواهی، میری دیگه. هر چی درس میخونی مثل آب شوری که تشنه تر میشی، دقیقا نمیتونه، سیر نمیشی. بیماری نیست. آره دیگه، منظور خط خوب و بده دیگه. حالا علم سمباله. نه انسان نه، سمباله خیرخواهی و اینا رو علم علی علیه السلام تو این روایت قرار داده. این دو مسیر خوب و دانش و چون واقعا علم فضیلت عظیمی است واقعا. مظهر در حقیقت تو یا کمالهای معنوی رو میخوای، اینو میخواد بگه، یا کمالها و یا کمالهای مادی و دنیایی رو میخوای، یکی این دوتا. تو هر خطی بیفتی نامحدود داره، چون انسان موجودی است بی‌نهایت طلب. اصلا اینکه در ادله اثبات وجود خدا همینه، تو انسان بی‌نهایت طلب آفریده شده، بس موجودی رو برای پرستش انتخاب می‌کنه که نهایت نداشته باشه و اون اثبات ذات بی‌نهایت حضرت حقه. بنابراین نگو فلانی بیماره و یه هر چی بهش بدن سیر نمیشه تو دنیا و فلانی. طبیعیه، خطش رو اشتباه انتخاب کرده، بیماری نیست. اون طبیعتش همینه انسان. گرسنه غیر سیرینه. شما موضوع باش خطتو درست انتخاب کنی. حالا تو هر خط افتادی به کسی که خیلی درس میخونه میگی بیماره، شبانه روز برای شما درس بخونه و فلان و اینا، معمولا نمیگیم بیماره، میگیم ماشاءالله چقدر مشتاقه، چقدر آدم کوشا و فعالیه، چقدر درس خونه ها مثبت. مال طلبی هم همینه، تو مال طلبی نمیگی بیماره، اینو خطش اشتباه انتخاب، رابطه تو خط مال دیگه، بره دیگه تا تش بره دیگه. ولی دنیا طلبی در حد عفاف و کفاف البته ضروریه که حالا بحث می‌کنیم. بله بهتر این که علمو ترک کنه جهل پیدا کنه. نه خیر، باید تلاش کنه علمشو عمل کنه. بله، بس مواظب باشه دیگه. علمی که یاد میگیره بسی تلاش کنه عمل کنه بهش اینا. اگه دید واقعا علمای زلالت و گمراهی و سیاهی دلشه، خب ترک کنه. علم توحید میخونه، اینا اصلا داره عقب گرد میکنه اینا. اون باید ترک کنه، اب نداره. برای مدتی که این احساس توشه. و الا ما به خاطر که عمل نمیکنیم علممونو کم کنیم، نخیر. شما موظف به دانش اندوزی هستی و توسعه علم، به همین نسبت به توسعه عمل. هر دو رو با هم بس ببری جلو. حالا عمل دخوره کم بود، نباید علمو ضربه بزنی. علمو توسعه بده، عملت هم تلاش کن عملو زیاد کنی. تلاش نکن علمو کم کنی. یقین. یه اوقاف و نون، یقین یعنی واضح شدن، آشکار شدن. یقین یه حالتیه برای شخص پدید میاد که نسبت به موضوع اطمینان کامل و هیچ تردیدی درش نداره. یقین چهار تا سه تا مرتبه داره، سه تا مرتبه. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. نگاه کنید یه لحظه از بیرون. شما یه وقتی هستش که میاید یه کسی بهتون خبر میده، مثلا الان اینجا مثلا خیابان ایرانه، بگن مثلا در میدان مثلا انقلاب آقا یه آتش سوزی شده بود، مثلا دیدیم یه ساختمون آتش گرفته. خب چون آدم موثق داره بهت میگه، شما یقین میکنی به اینکه در میدان انقلاب یه آتش سوزی شده و اینها. دانشت یه دانش یقینی میشه، میگن علم الیقین. یقین پیدا میکنی علمی. گاهی از اوقات میری خودت حساس میشی، نکنی ساختمون ما باشه و اینا. نزدیکا میدون انقلاب میشه، دودی میبینی. از دود پی میبری به وجود قطعی آتش. دوباره یقین پیدا میکنی به آتش. از طریق چی؟ دودش. به این میگن عین الیقین. یعنی مرتبه با دیدن چشم آثار آتش دیدی؟ چشم. یا حتی ممکنه خودت چیزو ببینی. شعله ها رو ببینی از دور. میری. اینو میگن چی؟ عین الیقین با رؤیت. گاهی از اوقات میری برای نجات کسی وارد آتش میشی. خب ورود میکنی. به این میگن چی؟ حق الیقین. یعنی احساس بسیار نزدیک و عمیق از اون چیزی در حق خودش میکنی اینا در وسطش. حالا میگیم عقل یعنی ثبوت و واقعیت و ایناست. علم الیقین در این حالت یقین از راه کسب علم و دانش حاصل میشه. مانند پی بردن وجود آتش از طریق مشاهده دودان. حالا خبر بده یا دودشو ببینید و اینا. کلمه معمولا خبره اینجوری علم الیقین. عین الیقین در این مرتبه با چشم خود آن چرا که به آن یقین دارد میبیند. مثل دیدن خود آتش. سوم حق الیقین، بالاترین مرتبه یقین است که شخص با تمام وجود خود آن را در میابد. مانند یقین شخص به وجود آتش زمانی که در آن میسوزد. ورود میکنه میسوزه، بهم میگن حق الیقین. پس بالاترین مرتبه. یه نکته جالب، ما در نقل خبر، خانم ها دقت کنن میخوان خبر نقل کنند، چفه چی دیگه بس داشته باشیم؟ اول از این ما تا به مرتبه حق الیقین نرسیم نباید خبری نقل کنیم. این اصلشه. یعنی چی؟ یعنی خودمون تو متن خبر باشیم، تعریف هم نکنیم، با گوشت شنیده باشی، باشی توش، بعد بری نقل کنیم. اگر برات گفتن یا چیز کردی اینا، باید مرتبه عین الیقین داشته باشی، یعنی دیده باشی موضوع رو. و الا بخوای واگذار کنی و چی کنی و فلان اینا، علم الیقین هم زمانی که واقعا منابع موثق باشه، یعنی با یه اطمینان خاطری از انسان عادل اینا شنیده باشی، و الا فایده نداره. ماضی ترجمه شده؟ هرگز اگر علم داشته بیرم حالا توضیح میدم من موقع تفسیرش میشم. خب تفکیک واژگان در سینه معانی. الها سرگرم کرد، کم شما را. حالا چی سرگرم کرد شما را؟ اتکاسر و فوزون خواهی، کثرت طلبی یا تظاهر به زیادی. تکاسر ممکنه شما واقعا هم زیاد نشه، تظاهر میکنی اینا. دیدی بعضیا ندارن پوزشو میدن، اون اینو تکاسره. افزون نمایی میشه، اون فقط نمایش داده، ولی افزون خواهیه. افزون نمایی هم میشه و هم به معنای دوم میشه، هر دوش درست. حتی تا اینکه زرتم زیارت کردید، المقابره مقبره ها، کلا سوف تعلمون. ببینید سوفه به معنی در آینده هست، یه معنی سوفه به معنی حتمنه. این نکته یادتون باشه کلن. صوفه گاهی معنی آینده نداره. به معنی حتمنه. صوفه تعلم حتما خواهید دانست. حالا ممکنه خیلی آینده نمیشه. هم الان هم باشه اینا. صوفه گاهی به معنی تأکیده. در قرآن هم فراوانه. سمه سپس لو اگر علم دانش الیقین یقین علم الیقین نوعی دانش یقینی لا حتما ترو نه ببینید میبینید برای آینده است اینجا معنی میدیدیده چون در مقایسه میشه بین دنیا آخرت و اینها میگه اگر شما چون اینجا لو اومده اگر اینجوری بود اونجوری میشد ببینید تعبیر چیه تو آیه کلا لو تعلمون علم اگر علم یقین داشتید میداشتید به معنی ماضی میاریم چون لو معمولا چیکار میکنه حالت ماضی میده به مضارع و اینها لو معمولا برای شرطایی میاد که محاله معمولا محاله لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا اگر در آسمان زمین دو تا خدا بود زمین و آسمان فاسد میشدن یعنی چون دو تا خدا منتفیه زمین و آسمان فاسد نشدن لو شرط محال اگه من الان مرده بودم چقدر خوب بود مثلا خب الان زنده ام که دارم حرف میزنم اگه مرده بودم یعنی شرط محال چیزی اتفاق نیفتاده یا نمیتونه اتفاق بیفته یا الان نیفتاده لااقل ممتنع بودم خب لترمون الجحیم میشه چی؟ جهنم عینم که چشم دیدنه تسالون نه سوال میشوید مجهولا بعدم میخونید حتما حتما سوال میشوید یوم ایزن ببین یوم ایزن در حقیقت دو تا اسم یه جمله هم داره تازه یوم از کان کذا اینجوری بوده یوم یعنی روز از یعنی هنگامی که یوم از زن این تنوینی که آخر ازه یه جمله است که حذف شده میگن تنوین معوض از یه جمله که افتاده جمله بعدا تو ادبیات میخونید انشالله از کان کذا در یعنی چی؟ مردم اون روزی که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم روزی که جهنم رو میبینید لترون الجحیم به یقین میرید جهنم رو خواهید دیدید اینا در قیامت ثم لتسالون در اون روزی که جهنم رو اینجوری در خواهید دید در آخرت یوم از رأیتم از یوم از ترون عین الیقین خب لتسالون عین النعیم یوم از این در روز ببینید ازا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان بعدش یوم ایز روزی که چی؟ از زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها فلان یعنی یوم ایز یعنی در اون روزی که اتفاقات میفته اون اتفاقات چند تا که قبلا گفتی میفته بعدش این اتفاقات میفته شما این در چنون روزی ما تو فارسی میگیم یعنی در چند روزی اتفاقات میفته میگن نگاه کنید اگه شما روز مثلا جمعه بیاید جلسه اینجا با خودتونم کتاب تفسیر فلان رو بیارید و آمادگی روی هم داشته باشید در اون روز حرفای جدیدی خواهید شنید یعنی در کدوم روز؟ در اون روزی که بیایید و کتاب رو بیارید و با همه خصوصیت اینا آره با اون ویژگی یوم ایزن یعنی یوم ایزن ترکیب از دو کلمه یوم میگیم الان و از به صورت در آن روز ترجمه میشود جملهش هم دیگه نگفته چون فرض کرده حالا فعلا شما ورود ندارید نگفته بریم سراغ معناش تا من توضیح بدم بعد این لترون نرم بگم اینا انه از نعمت دیگه ان یعنی از ان یعنی از آره منم یعنی از منتها فرقای زیادی این دو تا با هم دارن که انشاءالله بعدا بس چیکار کنین یواش یواش بخونید آره دیگه بس قرائن بفهمید اینا حالا توضیح میدیم بسم الله الرحمن الرحیم راجب سوره تکاثر من خیلی سریع بگم اینا سوره تکاثر سوره ایه که اگر کسی بخونتش مداوم بر خوندنش داشته باشه از نعمتایی که خدا تو دنیا بهش داده ازش سوال نمی‌کنه یعنی یکی از خاصیت‌های این سوره اینه اجر هزار آیه قرآن تو تلاوتش گفته شده داده میشه اینها. در روایت دیگه داره که این سوره در نمازهای فریضه و نافله زیاد بخونید، ثواب شهادت شهیدان رو داره. یکی از ثواب شهید شهادت رو داره سوره تکاثره. چند تا آیه و سوره بیشتر نیست این ثواب براش اومده، همین تکاثر یکیشه. حالا چرا؟ شاید در خلال انشالله بهش برسیم. خب داستان چیه؟ داستان این بود که یکی از رسمای غلط و خطرناک در جاهلیت بود این بود که نگاه کنید، اینا میگفتن ما در جنگ های زیادی شرکت کردیم، کشته دادیم، بر در اینال سرپای خودمون ایستادیم. یکی از مظاهر تفاخر و تظاهر به داشتن این بود تعداد کشته ها مثلا شهدا به قول خودشون بود و اینها به رخ میکشتن و اینها. شما الان نگاه کنید به متراژ خونتون معمولا تو سر کسی میزنید دیگه، ها چیکار میکنید؟ معلومه کی رو میخواد تحقیر کنید؟ میگه مثلا میگه خونتون آپارتمانه، ها آپارتمان بمیرم چند متر هست الان؟ مثلا میگه 70 متر. 70 متر همش حتما یه خواب یا داره، دو تا خواب داره لابد، ها یا یه دونه خواب 9 متریه، ها بمیرم بمیرم. این بچه ها چی یه نفس میگیرید و والا میخواد تحقیر کنه. حالا میگه رو دلسوزی بگه، ولی نمیدونم اصلا نحوه تعاملش تحقیرآمیزه. خب یا میخواد از خودش تعریف کنه که خونه‌ش مثلا 300 متر 400 متر و اینا، شروع میکنه متراژ خونه رو تو سر میزنه و اینا، تعداد طبقات خونه رو چی میکنه. یا آقاشون پاساژ داره، پاساژش مثلا 5 6 طبقه از خودش هر طبقه. اینا دیگه، اینا دیگه چه دنیا همینه دیگه، دقیقاً همین قصه است. میمدن تعداد قبرا رو میشمردن، تا نگاه کنید قبیله ما 500 تا تو اون جنگ ها کشته داده، شمشیرزن قهار داشته رفته کشته شدن دو اینا، شهید شدن، چی شدن، چی شدن، به رخ میکشتن اینا. میگه شما اونقدر متاسفانه زیاد خواهی شما رو به بازی گرفته که میرید دیدار قبرها میشمارید، به رخ میکشید و به تعداد کشته هاتون تفاخر میکنید و اینها. حتی الهاکم و تکاثر، زیاد خواهی اونقدر شما رو به بازی گرفته و سرگرم کرده که حتی تعداد مرده ها داره به رخ کشته میشه و اینا. در که مرده ها میتونه مایه چیز باشه، ضعف شما باشه، اینقدر کشته دادید بی خود و اینا. ولی نه، کشته دادن خودش نشان جنگاوری، حضور در میدان، این که ما الان سرپا اینا هم کشته بالا سرپاییم، خودش نشان شجاعت و قهاریت و ایناست. نکته ای که هست اینه که ما خیلی باستی، شاید یکی از آسیب‌های فوق‌العاده خطرناک تو زندگی‌های ما قصه تکاثره. تکاثر این نیستی که انسان ثروت زیادی داره. ثروت زیاد داشتن از طریق حلال مورد آزمایش الهی تو زندگی همه ممکنه مطرح باشه، با کم و زیادش. نسبی هم هست زیاده، شما نسبت به یک کسی خیلی بالا داری، نسبت به یک کسی کمتر داری. به هر حال تکاثر یه حقیقتیست، یعنی که داشتن کثرت و مال فراوان و اینها. اون عرض کردم میتونه حلال باشه، میتونه حرام باشه و اینها. حالا فرض کن حلالش، حلالش کسی من نکرده، شما وسیله بشه برای توضیحش و اینها. چیزی که خطرناکه تکاثره. یعنی چی؟ یعنی اصلا به رخ دیگران بکشه این زیادی شو، اصلا زیادی حلال خوب و پاک. خب اصلا توی قرعه کشی سالم و درست و اسلامی نه بخت آزمایی، شما جایزه خیلی نفیسی بردی، خب یهو مالت زیاد میشه دیگه، اشکال نداره زیاد بشه. یا یهو تقی به توقی یه قطعه زمین داشتید که در چیز بوده افتاده بر یه جای ویژه، یه قیمت نجومی پیدا کرده اینا، پیدا میشه دیگه، بالا صاحب یه ثروت خیلی قابل توجه میشه. برای شما عرض کنم که چیزی که خطرناکه اینی که انسان یه حالتی توش عارض بشه که یک احساس خودبرتربینی و تفاخر نسبت به دیگران به خاطر این کثرته براش عارض بشه، این و اون چیزی که ما رو تهدید میکنه. بعضی وقتا بعضی ها با اینکه فقیرند با چند تا وسیله دم دستیشون حالت بهشون دست میده، یعنی به دلیل اینکه حالت منفی توشون وجود داره و اینا، با اینکه چیزی هم ندارن به همون چیزی کوچیک که دارن احساس تفاخر دارن و اینا. ممکنه حالت تو حتی فقر هم اتفاق بیفته و اینا. چیزی که در روایات ما بهش اشاره شده و خیلی خطرناک تلقی شده و به نظر من بلای جون همه ما میتونه باشه اینه که ما حالا معانی دیگه هم برای تکاثر گفتار اینه که من دیگه ورود نمی کنم اینا، ما ریشه این افتخار و تکبر و فرخ فروشی چیه؟ یکی از ریشه های قطعیش حس خودکمبینیه. آدم تو دل خودش تحقیر شده میاد در حقیقت اینا رو به رخ میکشه و اینا. آدمایی که داره شخصیت استوار قویم و متینی هستند نوعاً از اینجور ابزارا استفاده نمیکنن برای تحقیر دیگران و برای بزرگ کردن خودشون، چون تو تفاخر شما دنبال این که خودتو یه موجود برتر نشون بدی دیگه ها، خودت نشون بدی اینا، یه حس خودکمبینی تو خودت داری. کسی که کمبین نیست، خودش رو دست کم نمیبینه، خیلی عادی داره برخورد میکنه، مشکلی نداره که تفاخر کنه. به چی میخوای تفاخر کنی؟ برای کی؟ این کی هست که من براش تفاخر کنم اینا؟ ببین یه وقتی شما متکبر میبینی، با متکبر دو جور میشه برخورد کرد. اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا. وقتی آدم متکبر دیدی، تکبر استخون خشکه. این استخون خشک رو دو تا راه داره. یا میشکنیش یا آبش میکنی. روایت قبل داره وقتی آدم متکبر رو دیدید در مقابلشون تواضع کنید، شرمندهشون کنید، اون استخون خشکی رو ذوب آبشون کنید، خجالت بدید تو خودشون. یه راشه تواضعه. اگر تواضع تاثیر نذاشت تکبر رو ببرزید، بشکنیدشون. یکی این دوتا. بنابراین مسیر اولی مسیر اصلاح و تربیته. یک کاری کنید طرف تو خودش آب بشه، ذوب بشه، خورد بشه، از این تکبرش چیه دست برداره. لذا خدا هم فردای قیامت متکبری میدید چیکار میکنه؟ محشور میشن، به صورت مورچه محشور میشن، زیر پای همه اهل محشرند. آدم متکبر به صورت مورچه محشور میشن، همه له میکنن اینا رو به خاطر همون قدی که داشتن. نگفتم نظام عالم چیه؟ نظام الله کلنگیه. من تواضع لله رفعه و من تکبر وضعه. کسی که به خاطر خدا خودشو بیاره پای، خدا میبرتش بالا تو چشم مردم. کسی که تکبر بکنه خدا خوردش میکنه. همینجوری هم هست. آدمای متکبر عاقبت خار و ذلیل میشن. اونا که خیلی فخر و چیز دارن. ناگهان فرعون دیگه از فرعون قوی تر نیست شما که. از اون بیشتر تکبر نمیتونی ببرزی. خیلی انا ربکم الاعلا گفت. گفت پروردگار برتر شما منم. چی میگید شما؟ خدا فرعون رو برداشت با مش لجن خفه کرد، انداخت کنار ساحل. الیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. فرعون ما امروز بدنتون رو نجات میدیم برای اینکه برای بعدیا نشانه باشی تو. بیش از 3000 سال قبل، خیلی عجیبه، 3000 سال قبل خدا جنازه فرعون رو از آب رود نیل انداخت ساحل، با یه مش لجن هم خفش کرد انداخت اونجا. امروز سالمترین جنازه در جهان جنازه فرعونه. میدونید وارد موزه مصر میشی، دست راست یه پله در میاد بالا، فرانسیس دوم هم فرعون زمان موساس، از هر جهت سالمه. الان نگهداری میشه، تو اهرام بوده. میخوام عرض کنم که خدا میگه نشونه دیگه، زنده نگرد داشتیم برای که برای بعدی ها. حالا چند هزار سال دیگه هم خواهد موندم جوری. خدا گفته آیه باشه برای بعدی ها، نشانه باشه که تو با اون قدرتت. شما اهرام مصر هم چند نفر رفته؟ رفتید؟ اهرام مصر رو که برید تازه متوجه میشید که چیز عظیمیه. سنگ هایی که به ارتفاعات بلنده چند هزار از این سنگ ها رو هم چیدن رفته بالا. وقتی وارد اهرام میشی به زیر زمین های عمق این اهرام میری، اون مقابری که اون زیرا هست میری، اصلا دیوانه میشی از عظمت. و جا قطعا کار موجودات فوق العاده ای بوده، یا تجهیزات الان نمیتونن چیزی بسازن، تجهیزات عجیب و غریبی داشتن اون زمان. به هر حال شرایط خیلی ویژه‌ای بوده، در 3000 خورده سال پیش اینا ساخته شده، چیزای فوق‌العاده عجیبیه. با او قدرت و با او عظمت و فلان خدا با همش لجن خفش میکنه، پرتش میکنه کنار رودخانه. برو برو گم شو، جنازه هم سالم نگه میداریم برای اینکه بعدیا بفهمن تو کی بودی چی شدی ببیننت. عاقبت تکبر. خدا آدم متکبر عبرت برای انسان‌های دیگه قرار میده که اینقدر جست اضافی نگیرن. اساس تکبر جهالته و حماقته. آدم های احمق متکبرن، راستش روشن؟ هرچی احمق تره متکبر تره. حالا برو تکبر ببرز. ببخشید روایت بود خوندم. چیکار کنیم؟ ما اینجوریم دیگه، ما تکبر تو جزاتمونه. حاج آقا من دوتا خصلت نمیتونم تکبر کنم، که حسادتی که تکبر. این دوتا رو چیکار کنم؟ من نسبت به خیلی حسودم، هر کاری هم میکنم نمیشه، یه خودم متکبرم. هیچی بس بشینی فکر کنی راجع به خودت. حالا اینه سلاستون من عمل جاهلیه. امام باقر فرمود سه چیز از چیزای جاهلیته. یکی الفخر و بالانصاب، انسان فخر ببرزه به چی؟ به شرف خانوادگیش. اتن و فل احساب، انسان تن بزنه در شرف خانوادگی دیگران و اینا. ول استسقا بالانواع، اون بحث ستاره شناسی و این هاست. فرمود ما من رجل تکبر او تجبر، هیچ کسی نیست که تکبر بکنه و فخر فروشی کنه الا لذلت وجدها فی نفسه، مگر به خاطر ذلتی که تو خودش میابه، چون تحقیر شده تو خودش تکبر میبرزه. آدمایی که مشکل تحقیر اینا، حالا یه بحث خیلی مهم میداریم تو تربیت کودک، شاید مثلا یه ما طول بکشه تو روش‌های تربیت کودک، بحث تحقیر کودکان از کودکی. بچه را از کودکی به شخصیتش ندی، بزرگ میشه این مشکلاتو داره. چرا بچه‌ها بزرگ میشن جرأت اقدام خیلی کارار ندارن؟ به خاطر مادرشون منفی بافند. بچه هر اقدامی خواسته بکنه با یه نه مواجه. اومد دست به قیچی کرد، نه. می‌خواسته بهم گفته نرو، نبین، نشین، نخور، نباش. این نه رفته تو ناخودآگاه بچه. بچه خود بزرگ میشه میخواد اقدام کنه، میگه نه، نمیشه. نه، نمیتونم. نه. این نه دائما باش بازی میکنه. دیدی تو خودتون بعضیا اینجوری هستید؟ هر اقدامی نگاه میکنید یکی از پشت سر هی بهتون میگه که نه تو نمیتونی. نه نه نمیشه این کار. درست بعضیا برعکس. مثلا ما برعکس تربیت شدیم. ما بچگی بودیم پدرم میگفت تو میتونی مثلا فلان آدم رو هم تو کشتی بزنی زمین. تو کشتی که ما میگرفتیم اینا دستامونو فوت میکرد و فلان و اینا. و همین کارا عجیب غریبا میکردیم و اینا، همین به خاطر همین روحیه که میدادا. لذت بچگی رفتی مثلا دومسمون دبستان که قرآن یاد گرفته و اینا، رفتی معلم قرآن شدی و اینا. میگه چرا نمیتونی؟ میتونی، خیلی بالاترش هم میشی اینا. لذا من این درسا که الان شما دوره راهنمایی تمام کردیم، این مفرد قرآن، کارهای صرف و نحو و اینا، همه دوره راهنماییه. دوران دبیرستان دیگه برای خود دانشگاه برو بیای داشتیم اینا. یعنی شما وقتی خودتو باور کنی و بر اساس باور دی حرکت درستی داشته باشی اینا، کسی تحقیرت نکنه، مثلا میتونی اوج بگیری با یه استعداد کاملا متوسط، استعداد ویژه نه. آدمای تیسوش معمولا به جایی نمیرسن، فریب هوششون رو میخورن، معمولا میمونن دو اینا، خیلی کم میرن بالا. آدمای متوسط پرتلاش موفق میشن. خب میخوام اینو عرض کنم که این ذلتیه، نه با تحقیر کنیم، نه دست کم بگیریم اینا. آدما خیلی خودشون در بعضی وقتا دیگران ما رو تحقیر نمی‌کنن، ما خودمون خودمون رو تحقیر می‌کنیم. اینم هست، خودمون دائما تو خودمون منفی بافی می‌کنیم به خاطر یه شکستی که تو یه جایی خوردیم. گور پدرش خوردیم که خوردیم، عیب نداره. آدم نباید پای اشتباهش بسوزه تا آخرام که اشتباه کردم یه بار، شکستی داشته، ادامه‌ش اینجوری نیست، میرم اصلاح می‌کنم روند رو. حاجی آقا نمی‌شه ما یه شوهری انتخاب کردیم کلاً به درد بخوره، نمیشه ولش کرده اینا، اینه چی که درده بی درمونه و اینا، هیچ چی دیگه واسه باش بسازی، اینه دیگه واسه باش بسازی، هیچ رایی هم نداره. حالا راجع به این بحث بعدم براتون صحبت میکنم. نه چون این بحث مهمیه، من الان بخوام وارد شم از کل درس رو میافتیم بعدن. این موضوع رو میگم چون این موضوع مهمیه. آره این موضوع به هر حال میگه مردم به دو دلیل نابود میشن، یکی خوف الفقر، یکی طلب الفخر. یکی ترس از فقر و ناداری به میل جمع مال میکنه، به هر حلال و حرام خودشو میذاره برای اینکه پول جمع کنه. چرا؟ از فقر میترسه، میترسه این شوهر اگه ولش کرد و اینا کجا بره چیکار بکنه، شروع میکنه به مال اندوزی، خواسته اونا خواسته پولای جدا، یه دو تا حساب بانکی ویژه داره، شوهر اطلاع نداره مالای مال کیه چیه فلان اینا، کلی خیلی خطرناکه، این عاقبت هم نداره. یکم طلب الفخر، میخوای افتخار کنه اینا، آدم نابود میشه اینا. پس یکی از ریشه های چیز اینه، ما بله طلب ال چیزی که نابود میکنه انسان رو، خوف الفقر و طلب الفخر، ترس از ناداری و تفاخر طلبی. بنابراین ما باید خیلی مواظب باشیم و این قضایا رو بدانیم و اینا، که به نظرم میرسه که خیلی. حالا بحث بعدی که در سوره ما داریم در حقیقت این بحث انسان، تکاثر شما رو گرفته تا می مقابر مونید، بدون خواهید دانست، خواهید دانست با علم الیقین، در خود دنیا چشتون خواهد دید اگه چشم دلتون باز شه ببینید جهنم رو و نشانه های جهنم رو اینها رو. بعد با عین الیقین ورود میکنید، میرید و در حقیقت با تمام وجودتون احساس میکنید جهنم رو. ثم لا تسالون یومئذ عن النعیم. ببینید تمام رؤیت قیامت رو خداوند با کلمه یقین در استعمال میکنه، یا علم الیقین یا عین الیقین، عقل الیقین هم که دیگه اگه خدایی نکرد انسان جهنمی بشه دیگه ها. تو مرتبه جهنمی شدن دیگه این مرتبه چیش هم میرسه؟ حق و یقینش میره در آتش واقع میشه دیگه، که خدا نیاره انشاءالله برای هیچ مؤمنی. برای شما عرض کنم که ولی چیزی که مهمه اینه که ما هممون آتش رو خواهیم دید. لترون الجحیم اشاره میکنه به این که میدونی که پل صراط از او آتش میگذره، ایده سقوط میکنن همینه که در حقیقت آتش ما تعبیر ما من هم الا واردها، هیچ کسی از انسان ها نیست که وارد جهنم میشه، منتها داخل نمیشه، عبور میکنه ازش. اونا که میفتن جهنمی هم میفتن، اینه دارید آتش رو همه میبینند. عظمت بهشت هم وقتی شما برات میشه جلوه میکنی آتش رو ببینیم و عظمت آتش جهنم رو ببینیم، خیلی چود عجیب و غریبیه و خیلی با عظمت و اینها. بنابراین لترون الجحیم اشاره به همینه که دو تفسیر داری، تفسیر اصلیش اینه و اینها. چی دیگه به نظر من خیلی مهمه تو این آیه داشته باشیم و رچیم، بحث لتسالون یومئذن عن نعیم، اینو یاد بگیرید همیشه. لتسالون یومئذن عن نعیم، نعیم چیه؟ که حتما حتما از شما سوال خواهد شد. نعیم رو بعضیا گفتن چیزای دم دستی هم شامل میشه، خود رطب، آب خنک. میگه ابو حنیفه از امام صادق اومد سوال کرد که امام نعیم بقیده شما چیه؟ امام عرض کرد به نظر تو چیه؟ گفت به نظر من قضا و طعام و آب و خنک رو میگن نعیم. ابو حنیفه گفت فرمود اگه خدا بخواد بابت این جور چیزا سوال کنه از روز قیامت از ما و اینا، میدونی بابت هر لقمه‌ای که به ما داده از ما سوال کنه، جوره آبی که نوشیدیم سوال کنه، در اونجا خیلی بس انسان بیسته. حساب کن در روز ما چقدر میخوریم، چقدر مینوشیم، قرارش تک تک اینا رو سوال کنه که خیلی سخته و اینها. حتی من یه روز بهتون گفتم فردای قیامت سوالا لحظه‌ایه و چی؟ ذره‌ایه. اون حساب کتابش روشنه. بعد میگه عرض کردم پس نعیم چیه به نظر شما؟ امام صادق فرموده باشن مراد از نعیم ما اهل بیت هستیم که خدا به وسیله وجود ما به بندگانش نعمت داده و وسیله ما میان اونها بعد از اختلاف الفت بخشیده و از ما سوال خواهد کرد فردای قیامت. یکی از مصادیق بارز نعیم اهل بیت هست که ما چقدر اهل بیت رو شناختیم، چقدر حرفاشون رو فهمیدیم و چقدر به حرفاشون عمل کردیم. ما که متمسکین به ولایت امیر المومنین علی علیه السلام بودیم. ببین یه وقتی کسی هست متمسک نمیشه، تو این فضاها نیست، خب فضای خودشو داره، ولی یکی میاد و میشه و اینها، این خیلی مسئولیتش سخت میشه و خیلی راهش دشوار میشه و اینها. به نظر میرسه که نعیم مراد همه نعمتهای کوچیک بزرگ باشه، هست بانش که تو جمعنی روایته، منتها نعمتهای بزرگی مثل نعمت اهل بیت، نعمتهای بزرگی مثل استعدادهایی که خدا به ما داده، اینا خیلی مهمن. نعیم وزن فعیل ممکنه یکی از معنای نعمتهای ثابت مثل استعدادها. یک انسان وقتی متولد بشه تو این عالم هزاران لایه استعداد باش میاد، متأسفانه در طول زندگی دو سه تا لایه رو یه هوا میده ازش استفاده میکنه، بقیه لایه استعداد دست نخورده است. انسانی که دفن میشه زیر خاک با او صدها لایه استعداد دست نخورده دفن میشه و او مسئول پاسخگویی کل اون استعداد است فردای قیامت با اون نعمتایی که خدا بهش داد و هیچ کدوم استفاده نکرد. علم حسنش اینه که استعدادا رو شکوفا میکنه، باز میکنه آدم رو، فضا رو برون انسان باز میکنه، حس نوعی میده، لحظه به لحظه انسان رو در حال تحول و تکامل نگه میداره. لذا نعمت، نعمت همسر خوب چرا قدردانی نکردی؟ نفس تو میگیره فردای قیامت. عیب داره، کی عیب نداره؟ این نسبت به دیگران که گله، که چرا قدرشو نمیدونی؟ چرا انقدر نق میزنی؟ چرا باش درگیری بی خود؟ هر گلی خار داره تو این عالم، تو این عالم معصومین کنار بذارید، انبیا رو کنار بذارید، اینا بقیه گلا همینطورن. مثلا خدا اینجوری آفریده، ولی لذت تو زندگی نمیبرده که. این میگم مردم اگه تفاوتشون از بین بره نابود میشن همشون. ما زنده به تفاوت‌هامون هستیم. این تفاوت رو دلیل تنازع ما نباید بشه. این تفاوت‌ها حکمت الهی توشه. بذار ذوقش چیزی که از عیب نداره. تو دو تا مال خودت یه دونه به او حق بده خب. تو سلیقه خونه داری، در تزیین خونه یا در رفتن مسافرت. چرا هر چی تو میگی همون درسته و هر چی تو میگی بس بشه؟ یه اشتباه بزرگی ماست. کی گفته چه مرد چه زن فرق نمی‌کنه؟ تفاوت سلیقه متفاوته، راه متفاوته. این خیلی مسئله فقط یکی از نشانه‌های بزرگ خداست، این تنوعات و تفاوت‌های ما. بابا هزار تا فرق بین زن و مرد وجود داره. چرا؟ چون ماموریتش با هم فرق می‌کنه. اون وظایفی داریم، وظایفی داره. این 1000 تا فرض کن اگه 1000 تا ماموریت تو عالم باشه، 500 تا 500 تا، ما 2 تا 250 تاش از هر کدوم مشترکه، مشترکات که مشترکه، بقیه متفاوته. یه سری وظایف زن داره، یه سری وظایف مرد داره، مثلا انجام میدن. خصلت های هر کدوم وظایف خودشون هم خدا بهشون داده. به مرد مثلا یه قدرتمندی جسمانی داده که بتونه یه سری توانمندی تو کار بیرونی و اینا استفاده کنه، ازش ببره جلو. و زن هم ظرافت و لطافت های عواطف عمیق داده که تو اصل تربیت که پیچیده ترین بحث عالم وجوده زن اداره کنه، کلیدی ترین کار تو عالم. من دلیل گرون قیمتی و کم قیمتی هم نیست. شما یه کامیونی مثلا تریلی که 24 تن بار ببره، همه چی که بذاری یه لاستیک یه مرسدس بنز 600 نمیشه قیمتش. یعنی ماشینی هستش که 1/10 اوست، ولی یه قطعه او به اندازه اون تریلیه با همه قدرتش میارزه. کوچیک بزرگی و نه قدرتمندی و کمزوری و پرزوری دلیل بر ارزش نمیشه. ارزش خروجی است. حالا زوری زیاده میتونی یه باری رو جابجا کنیم، چقدر میارزه؟ در حالی که احساسات عمیق و لواط و عمیق و اون روحیات زنانه عمیق که میتونه تو تربیت باشه، یه انسان بهشتی درست میکنه. به اندازه همه عالم میارزه. شما یه آدمی که اهل بهش بشه تربیت کنی چقدر میارزه؟ تا بگی آقا یه تن بار رو این آدم جابجا کرد، جابجا کنه، مهم نیست که. حیوانات خیلی قوی تر از اون جابجا میکنن. دلیل نمیشه که آقا توانمندی فضیلت باشه، ابد و فضیلت نیست. تو عالم انسانی توانمندی‌ها به علم و دانش و تربیت و تزکیه روح و نفس و بردن آوردن آدم‌ها تو مراتب عالیه. و زن در این وادی بسیار بسیار موفق‌تر از مرده و توانمندی عجیب خدا بهش داده. بنابراین حالا تو وارد بحثا نمیشم که خورده شدم خوب نباشه، که از سالای امتحانی که حدود شاید 22-23 سال قبل توی یک دانشگاه داده بودم این بود که 22 برتری زن بر مرد را بنویسید. براشون بحث کرده بودم اینو توی یه ترم، برتری زن ها بر مرد، که بس خوبی نیست اصلا اینجوری نگاه نکنید به کارا. یه سری توانمندی ها برتری ها مرد ها دارن، یه سری برتری ها زن ها دارن، هر کدوم بسای ماموریت شونه، تنوعات و تفاوت ها واقعیه و بسیار خوبه، همش حکمت الهی پشتشه. ما باید با همین اختلافات و تنوعات با هم زیست کنیم، زندگی کنیم. انات دارید تو آدما، شما عروس میاری با یه سری بیزگی، خب چیکار میخوای بکنی؟ چرا میزنی به هم؟ خب اونم یه آدمه، برای خودش ذوقیت خودشو داره اینا، چرا میخوای بهش تحمیل کنی؟ شما یه دوتا کوتاه بیاید، دوتا مون کوتاه میاد، با هم تعامل کنین برید جلو. و انسان ها تو این آزمایشاشون همیناست. اگه همه تابع تو بودن که دیگه تو آزمایش نمیشه دیگه. چهار تا مخالف برات میذاره خدا، ببینه چجوری تعامل میکنی با این مخالفا، بعد امتحان پس میدی. ها دیگه تا سره از ناصرت کی جدا میشه؟ اخ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال کردن که رهاشون میکنه، هم که بگن آمنا ما ایمان آوردیم، هم لا یفتنون. اونها تو فتنه نمیندازیم. فتنه کوره رو میگن که طلا رو با مس و یا آهنو که ناخالصه میزن سر از ناصره رو جدا میکنه. ما در کوران تعاملات اجتماعی برخورد اجتماعی شما رو قرار میدیم تا سر از ناصرتون جدا بشه. تو این تعاملات و برخوردا اینا پیدا میشه. تو از آزمایش پس بدیم. چرا همیشه رفوزه این ما؟ چه بساتیه؟ چرا؟ چون تفاخر داریم، تکبر داریم. زیر بار یا بعد تامه ما باشن یا بعد نابود شن. اینجوریه. باز اینجوریه، منطقش نیست. میگن یا بعد هرمار گوش کنن. چرا؟ چون من بزرگ خونم. من از همه مسن‌ترم، من از همه با تجربه ترم، من از همه چیز دارم. کی گفتم چه حرفی؟ یه بچه ممکنه خیلی بهتر از شما بفهمه، این احتمال بده. خیلی ذهنش روشن‌تر از شما باشه. سرعت تحول ها، سرعت انتقال اطلاعات اونقدر در جهان زیاده. کسایی که قدیمیان خیلی عقبن، حوصله‌ام که ندارن بیان و اینا. بچه‌هاشون به مراتب از اونها تیزتر و بستر و فهمیده‌تر و با اطلاعات‌تر و حرفه‌ای‌ترند. بایستی تعامل کنیم. تعامل کنیم و در حقیقت کار پیش ببریم اینا. خب ما ذیل این روایت هم در محضر معصومان قال الامام الکاظم علیه السلام یا هشام من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه. عجیبه، هر کی دوست داره دنیا بشه حراس آخره از دلش میره. و ما اوتی عبد علما فزداد للدنیا حبا الا ازداد من الله بعدا و ازداد علیه غضبا. چه روایت عجیبی است. بنده که دانشی به دلش داده شده و شیفته دنیا بشه در واقع از خدا دور شده و خدا خشمش رو برای افزون میکنه. میگه دانش رو انما یخشى الله من عباده العلماء. فقط علما از خدا میترسن. علمی که خشیت از خدا میاره اون علم علمه. این علمی که اینجا میگه کسی که علم پیدا میکنه حبش به دنیا زیاد میشه. این نابوده. این هر کلمه که یاد میگیره یه پله از خدا دورتر میشه و به جهنم نزدیک میشه، به غضب الهی نزدیک میشه. علمی که خشیت میاره به درد میخوره، علمی که توازوی ما رو زیاد نکنه، مثل درختی که چی ثمرش هرچی بیشتر میشه شاخهاش سرش میاد پایینتر. واقعا سرصدا کردن و تکبر کردن و شلوغ کردن نشان بیوزنی، خامی، بیمحتواییه. نگاه کن 5-6 تا پول خرد برید جیبه، چرخ چرخ دائما صدا میکنن، در حالی که تو این جیبت ده ها مثلا چی 10,000 تومانی گذاشته، اینا چک پول مثلا 50,000 تومانی باشه، هیچ صدایی نداره، سنگینه، وزینه. علمم سه وجب داره. وجب اول سر صدا کردن، شلوغ کردنه. وقتی خیلی شلوغ میکنی وجب اولم رد نشدی هنوز. تو وجب سوم آدم به سکون و آرامش میرسه، نشانه در حد عالم حقیقی شدن است و اینها. خب ان شاء الله اینم نگاه میکنین، اینا هم که من بعدم میگم براتون، یه دور این سوره رو دوباره ببینیم و بریم جایی، تکرار کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه و ملقارعه. القارعه کوبنده. ببینید چیزی که به چیزی دیگه کوبیده میشه و صدای مهیبی هم میده، صداش هم سنگینه، میگن قارعه کوبنده. از عرب به چکش چی میگه؟ مقرعه، یعنی وسیله که میکوبن باش صدا میکنه اینا. ملقارعه ما یعنی چیست؟ اون کوبنده. ما شده پیدا کردید؟ و ما ادراک، و چه چیزی آگاه کرد تو را؟ مل قارعه، چیست کوبنده؟ یعنی مسئله خیلی مهمه، یعنی مسئله ایست که پیغمبر خدا مفهومش خیلی مفهوم دقیقیه، پیغمبر خیلی تحمل کنه ببین قارعه چیه واقعا. حالا کی میخواد اتفاق بیفته این قارعه؟ یوم، روزی که یکونو هستند الناس، مردم، کل فراش المبسوس، همچون پروانه های پراکنده شده. پروانه ها رو دیدی یه جا رفتی مثلا 2000 تا پروانه ببینی پخش میشن، دیدی چه حالتی دارن؟ گیجن میپرن، یه بادی هم بدیم برابر میرن دو اینا، اصلا تو هم میرن. روز محشر دقیقا همین حالت داره، خدا داره تشبیه میکنه. و تکونو، و هستن الجبالو کوها کل اهن المنفوش مانند پشم زده شده، یعنی پودر میشن به هم متصل میدن بود میشن. فاما پس اما اینجوری میشه امای خودمون، من هر کس ثقلت سنگین شود موازینه میزانهایش فهوه پس او فی در عیشتن راضیه زندگی خوش و پسندیده. میدونی که زندگی از دست اینا خوشه؟ آخه بعضیا از زندگی خوش هم روی زندگی از دستشون خوش نیست، بعضی زندگی دست اینا خوشه، زندگی کیف میکنه، اینا دارن توی زندگی میکنن. گرفتی چیه؟ زندگی نمیگه زندگی اونها خوشه، نه خود اینا. اینا خودشون چی هن؟ ناخوشن؟ نه خیلی خوشن، اینقدر خوشن که زندگی از اینکه اینا توش هستن خوشه. حالا توضیح میدیم انشاءالله. و اما هر کس، و اما من هر کس خفت سبک شود موازینه میزانهایش فامه پس مادرش یعنی جایگاهش هاویه، هاویه هاویه پردگاه جهنم، پردگاه جهنم مادرش پردگاه جهنمه. این چی؟ حواستون باشه. خب چی هست حالا؟ و ما ادراکه چه چیز آگاه کرد تو را که ماهیه چیست اون؟ چی اون پردگاه؟ نارون آتشی حامیه یعنی چی؟ سوزان. نارون حامیه. ببینید کلمه قارعه رو داریم میشه قارعه، تونتون میگم چون وقت نداریم، یعنی خود سریع تر قارعه یعنی کوبیدن. قارعه صفت یه حادثه عظیمی که همه چیز رو به شدت در هم میکوبه. بعضی از مفسران به کوبنده قلب ها قارعه گفتن. حالا به هر حال چه کوبنده قلب ها چه غیر قلب ها، به هر حال کوبنده عجیبی است که صدای مهیبی هم در میاد از توش. یعنی هم میکوبه، هم صدا داره، هم تنده، هم شدیده، همه چی داره. فراش پروانه ها فور اوشه مسترش فرش یعنی گستردن پراکندن. الفراش جمع فراشه، فراشه پروانه های کوچکن، چون در حرکت دستیامی خود بر زمین پراکنده میشوند به این اسمه پراکندن دیگه، پخش و پلا میشن دو اینها. موازین میزان ها معیارهای سنجش ریشش وزنه، به معنی به دست آوردن سنگینی و سبکی یک چیز. میگن آقا اینو وزنش کن، یعنی چیکارش کن؟ ببین چقدر سنگینه چقدر سبکه. مثلا ببین مثلا وزنش چقدره، سبک سنگینیشو به ما اطلاع بده. وزن میشه توزین، یعنی وزن کردن. بعد میفهمن وسیله و معیار سنجش ارزش هر چیزی رو میزان میگن. میزان وسیله سنجش وزنه. موجودات جهان یا مادی یا غیر مادی هر کدام به حساب خود معیار سنجش مخصوص خود دارن. چیزای مادی این ترازوهای عادیه، بهش میگن به ترازو عادی چی میگه عرب؟ میگه میزان. میزان اعمال، میزان چیزای معنوی هم میزانایی داره برای خودش اینها. خب مثلا یکی از میزانهای انسانها نمازشونه، برای که سنجیده بشه. من اون روز گفتم بهتون هر کی میخواد به روحش نگاه کنه به چیش نگاه کنه؟ به نمازش نگاه کنه. میزان سنجش خوبه که روح تو در چه مرتبه قرار داره و کجاست الان. خیلی راهگشا است از این جهت. اگه زمین بود چه اتفاقی میافتاد؟ گفتیم علی و حسن و حسین و جعفر و تقی و نقی اینا برادران هستن دو اینا. خب بعد از دستور مقام معظم رهبری دیگه خانواده داره تکثیر نسل میکنن، چون واقعا نسل ایرانی در حال انقراضه. شما در چند سال آینده جمعیت کشور 35 میلیون میشه با همین روند، و اکثرشون هم پیرزن پیرمردن دو اینا، فاتحه خونده است دو اینا. میدونید که این میشه روندش، رو به تنازله. شما 2.1 اگه جمعیت داشته باشید جمعیت موجودتون میمونه همینجوری، بالا هم نمیره. 2.1 روند جمعیت فعلی در 75 میلیون میمونید. بعضی از بخشای تهران 75%، یعنی حتی به یک انسان هم نمیرسه، یعنی 3 خانواده 2 بچه دارند. اینجوری 75% یعنی جمعیت بسیار چیزی وحشتناک. بسیاری خانواده اصلا بچه نمیارن، بسیاری در حد یه دونه میارن، بیشتر نمیخوان. خیلی که چیز میگم 2 بچه میخوان. بسیار روند خطرناکه. اگه 2.1 بچه بیاد تازه روند فعلی محفوظ میمونه، چون به هر حال جای پدر مادرشون بیان باشن. در حالی که باز روند رشد و اینا بره به سمت 3 و 3.5 4 گوشه یه روند چیز داشته باشیم. لذا مقام معظمه فرمودن من 150 میلیون جمعیت از شما میخوام. بسیار بحث مهمیه این بحث. بله برای شما هست کنم یه حالا چرا قدیر. بله این تأخیر رو آقا اصخایی کردن در خراسان شمالی. آقا فرمود حالا به هر حال هر کی بس جلوش که حالا خواستن جای همه دیگه جای همه. به نظر من حالا من راجع به این موضوع هم یک صحبت کنیم، فتاوی مراجع رو براتون میگم و ضرورت این کار. به شدت این موضوع حساسه برای اسلام، برای تشیع در جهان، افزایش جمعیت شیعه و اهل بیتی در جهان، افزایش جمعیت اینا بحثاییه که جای خودش. خب این کارگاه رو نگاه میکنید، حالا نگاه کنید حسن و حسین و جعفر و تقی و نقی به مدرسه رفتند. حسن و تقی و نقی و جعفر و تقی از مدرسه برگشتن، حسن و تقی و نقی و جعفر و تقی مشغول بازی شدن. حسن و تقی نه. شما یار اینجوری میگه حسن و تقی و نقی و جعفر به مدرسه رفتن و آنها از مدرسه بازگشتن و مشغول بازی شدند. یه وارثمان میگه دیاش آنها میاری، ایشان میاری، حالا میاری. میان زمیر، زمیر جای اسمش اینه، از تکرار اسم جلوگیری میکنه. اگه زمیرا نبودن دیوونه میشد دیاد بس که اسما تکرار میشد. این زمیره که جلوگیری از چی؟ تکرار اسم میکنه. اینجا همینه میخواه بگیر. خب من یه چیزی راجع به همین سوره یه اشاره بکنم به بعضی از نکات شد دیگه در حقیقت بریم و وارد بحث ادبی بشیم چون خیلی دیر شده اینها. سوره عادیات حالا دیگه فرشن نزولش چیست و کجا آمده و به چه نحویه که ما نداریم، نه مرادم عادیات که جلسه بعدمونه انشالله، قارعه که این جلسه ما داریم. در سوره قارعه چیزی که به نظرم خیلی مهمه اینه که ما همین قارعه رو خودش بفهمیم اسم سوره است. قارعه به چیزی میگن که کوبیده میشه بر چیزی دیگه، صدای شهید از سوش در میاد، لذا به چکش و تازیان عرب میگه مقرعه. هر حادثه مهم و سخت و خطرناک و پرسرصدار میگن قارعه بهش. میگن چی بهش؟ قارعه. خب این قارعه چیه و چی میخواد اتفاق بیفته؟ یکی از صفتهای، یکی از اسمای چیه؟ قیامته. یکی از اسمای چیه؟ قیامته. در قیامت در حقیقت اون حادثه کوبندهی که میاد و همه رو به هم میزنه قاره است. اونقدر این مهمه خدا هر جا تعبیره و ما ادراک ملقاره، یعنی مثلا اول چیز برای سه جمال اسدآبادی بانک تازه تأسیس شده بود. اون وقتی نامه نوشته جمال به یکی که بینه بانک چیه، گفت تو البانکو مل بانک و ما ادراک مل بانک. تو چی میدونی بانک چیه؟ بانک میخواست بگه چیز فوق العاده مهمیه، فوق العاده پیچیده است. این تعبیر تعبیر قرآنیه. خدا برای اینکه بگه این موضوع موضوع فوق العاده کلیدی و برهمیته و باید درش تعامل کنی، القارتو اون کوبنده چیست؟ اون کوبنده چه کسی تو رو آگاه کرده که کوبنده چیه؟ تو چی میدونی اون کوبنده چیه؟ اینجوری یعنی تو چی میدونی چیه؟ چیز عجیب و غریبیه. دیدی کسی مقدمه چینی میکنه نمیگه چیه، فقط میگه چیزیه همونه. چی میدونی چیه؟ میگه حالا چی هست؟ نباز نمیگه چیه. میگه یا ما یکون روز، میگه اون کوبنده یه روزیه که چی؟ مردم مثل پروانه‌های پراکنده محشر رو میگه، فردای قیامت رو دیگه، حادثه قیامت. کوها مثل پشمهای چی؟ زده شده، نشانهای قیامت. وقت کنید نشانهای قیامت رو یه وقتی از تو قرآن جمع‌آوری کنید، حدود 100 خورده نشانه داره. چیز عجیب و غریبی، لحظه‌ای که میخواد اتفاق بیفته که حالا اون لحظه ما باشیم نباشیم، بعید نوبت ما بشه ها، شاید احیا بشیم زنده بشیم اون وقت ببینیم این تیکا. یه صحنه عجیبیه مثلا اینا. فاما من، حالا این صحنه آماده میشه میاد و به حساب کتاب میرسید و اینا. فاما من ثقلت موازینو، هر کسی موازینش و اون میزانهای اعمالی سنگین باشه. موازین اینجا وسیله سنجش خوبی هاست، خوبی های زیاد باشه و اینها. ان امیرالمومنین و الائمه من ذریتی هم الموازین، امامان دقیقاً 12 امام اینها ترازوهای سنجشند. المیزان و العدل، میزان در اونجا عدالته. یکی از چیزایی که از خدا همیشه ما میخوایم اینکه خدای با عدلت با ما تعامل نکن، با فضلت تعامل کن. بخوای سختگیری کنی ما رو چیز کنی، ما هیچ چی نمیتونیم تعامل کنیم با اینا، چون عدل خدا بیاد وسط نابودیم ما. عدالت خدا با از فضلش اینجوری دستمان رو بگیره و ببره جلو و اینا. چیزی که مهمه اینه که سبک سنگینی ترازو اعمالی که تعیین کننده بهش جهنمی آدما میشن تو اینا. بعضیا خیلی ترازو اعمال خوبشون زیاده، ولی متاسفانه در اونجا اکثرش از دستشون میره. چرا؟ چون غیبت کردن. فردا قیامت کی میارن؟ میگن آقا بفرمایید شما بس برید بهشت و اینم نتایج عمل. میگه که این نگاه میکنه میگه خیلی از این کارو، میگه من اینا رو نکردم، اینا رو نکردم. من مثلا 200 بار که مکه نرفتم، من یه بارش هم نشد برم تازه. میگن 200 بار حج مقبول برات اینجا وجود داره. بعد نگاه میکنه میگه نگاه کن این 9 نفر از تو غیبت کردن، حج های اونا کلا اومده برای تو، ثوابمش. بعد میار خیلی یکی از چیزای تعجب آور قیامت همین کارهای خوبیه که تو پرانده اعمال خیلی آمون هست اینا. لذا از این که مردم غیبت کنن یا چیز کنن زیاد نگران نباشید و اینا، استقبال کنید، برای اونا استقبال کنید و اینا، ولی بدانید که ثواب اعمال اونا یه پای بس وایسن تا شما راضی کنن، اونقدر حسنات از اونا فردا قیامت شما خواهید گرفت. کسی از اون چیزی دزدید ناراحت نشید و اینا، چون حلالش نمیکنید، نمیبخشید. فردا قیامت بابت هر یه تومنش هزاران تومن شما بسی ازش ثواب بگیرید و اینا. هر چی هم بخواید خونم نشسته باشه خدا به فضلش به شما خواهد داد اینا تا راضیتون کنه. خیلی حساب کتاب در قیامت ویژگیایی داره جای خودش. موازین سنگین شدنش و میزانها، این در حقیقت ویژگی است که فهم من ثقلت موازین و فوق فی شتن راضیه. در یه زندگی به سر میره که اون زندگی راضیه، اونقدر رضایت در این زندگی تو که راضیه که هیچ زندگی هم راضیه. در حقیقت زندگی اینجا بایستی مرضی باشه، خوشنود باشه، در حقیقت خوشنود شده باشه و اینا. ولی اینجا تعبیر راضیه رو به خود زندگی میگه، یعنی انسان اون زندگی رو اونقدر باطی به خاطر داره و اینها، رضایت متقابل از زندگی، زندگی از تو راضی، تو از زندگی راضی. دیدی یه وقتی هستش که شما خوشی توی یه چیزی، مثلا وسیله نقلیه‌ای داری، هر دو دل میخواد گاز بدی، هر دو دل ترمز بدی، عجب وسیله خوبیه، ولی وسیله صبح دیگه نفرینت میکنه، پدر لنتاشو کلا داغون کردی، کلا نمیدونم جلو بندیش ریختی به هم فلان اینا، اون وسیله اگه زبون داشت نفرینت میکرد، تو چیکار میکنی با من، چرا اینجوری منو راه میبری؟ او راضی نیست از طرز رانندگی تو، ولی تو خوشحالی دیگه. یختی نه، اونم راضیه، اونقدر ملیح و سنگین و رنگین، هیچ چاله ای نمیندازی، هیچ ترمزو بیخود نمیکنی، گاز بیخود نمیدی، فلان وسیله نقلیه کیف میکنه از اینکه تو رانندشی، اگه زبون داشت دائما ازت تشکر میکرد. میگه زندگی هم اینجوری، انقدر زندگی از زندگی کننده توش خوشحاله، راضی ازش، او زندگی راضیه، کیف میکنه که همچی آدمی داره توش زندگی میکنه، زیست میکنه. و اما من خفت موازینو، بدبخت هایی که موازینشون چیه؟ سباکه، هرچی سباب کردن که از دست دادن، هرچی هم گناه کردن که ماشالله همش برای خودشون چیه؟ محفوظه. ها؟ محفوظه. یکی از بزرگان میگفت، میگفتش که من جواب الحسنه فلو عشر امثالها، کسی فردا قیامت میتونه این حسنه بیاره 10 برابر میگیره، بیاره جواب الحسنه. میگم ما کیسه ای دوختیم برای جمع کردن ثواب ها که سرش سوراخش مثلا کوچیکه، تش در حقیقت کلا باز، همچین نریخته توش از بین میره و اینا. رضا فرمود اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. همین رو میخوام بگم. یعنی ما یکی از مشکلاتم اینه که عوامل در حقیقت ثواب زدا رو خیلی داریم، ثواب زام داریم، ثواب زدا هم خیلی داریم. پس یه کاری کنیم ثواب زدا رو بذاریم کنار، واقعا کاری کنیم، منت نذاریم، اذیت نکنیم، فلا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، مردم صدقات خودتون رو کارهای خیر مالی که میکنید با منت گذاشتن اذیت از بین باطل نکنید، باطل میکنید اصلا. این خطر. شما چرا دائما به رخ میکشید برای شوهرتون که برات پختم ساختم اینا، چی منت چه بشه؟ اینا تکلیف میکنید، چی دارین دارین تعامل میکنید، میرید دیگه، چرا اجرتون ضایع میکنید؟ به بچه‌ها چرا میزنید؟ تو سر بچه‌ها برای چی میخوره؟ چرا؟ لزومی نداره. احساس تکلیف تو با خدا معامله کنین کارا رو. زحمت خونه کم نیست که، وحشتناک زحمت خونه، فوق العاده سخته، قبوله. همینقدر که خدا فرصت داده کنار کار خونه دارید تو درس میخونی، مطالعات هم میکنی، فرام الهی شکر. خیلی همینقدر فرصت ندارن. بابت همین مطلب شکر کن، داش کار جدی‌تر و مفصل‌تر تو خونه، غذای پاک، غذای حلال با ویژگی‌های خیلی خوب و اینا فراهم کن، بده در سبا، هر چی کار خیر کنم مال شماست، بخاطر که شما اینا رو فراهم میکنی، شما به نیت خیر و پاکی برای اینا داره غذا میاره اینا. آقای قرائتی روز میفرمود که من داشتم تفسیر قرآن میخوندم و اینا، آماده شدم برای تلویزیون برم برنامه اجرا کنم و اینا، مردم رو به آیات قرآن هدایت کنم و چی و چی و خب ثواب خیلی عجیبی هم داره این کار. همین که تا این آیاتو میخوندم و اینا، همسرم هم مشغول بود، داشت سبزی پاک میکرد برای اینکه زور برای من آش درست کنه که من بخورم جون بگیرم برم برنامه اجرا کنم اینا. گفتم خانم میدونی چیه؟ اگر من هدفم این باشه برم تلویزیون خودم به مردم نشون بدم، بگم من باسوادم، من میدونم و من فلان و اینها، من از لای این آیات الهی، روایات اهل البیت، مستقیم دارم به جهنم واصل میشم، چون نیتم همه دنیا و تفاخر و اینهاست. و تو از لابلای، چون نیت دینی که به یک مبلغ دینی قضا بدی که بتونه مردم رو هدایت کنه و اینها، از لابلای همون آشغال سبزی ها به بهشت میری، چون نیت پاک و خالصی داری. حقیقتا همینطوره. کار خودتون رو تو خونه دست کم نگیرید، کار فوق العاده مهمی دارید. بگید آقا چیه قضا به ما چه برم بیرون بگیرن، نه کار کافیه نیتتون درست باشه، کافیه اخلاص داشته باشید، تمامه. برای خود با خدا معامله کنید، اصلا بینا نگاه نکنید. حتی اگه بهتون بعدم گفتن شما ادامه بدید کارتون، چیکار دارم برای اینا کار کرده که اینا چی بگن، اینا چه ربطی داره اصلا. با جای دیگه معامله کنید تا ماندگار بشه. یادتون باشه ما عند الله باق و ما عندکم ینفد، اون چیزی که برای خدا انجام میدی باقی میمونه، اون چیزی که برای چشمای هم دیگه میکنی از بین میره. هیچ کاری به دیگران نداشته باشید، تلاش کنید رضایتشون رو جلب کنید، غذای مناسب، پخت و پز مناسب، این حتما روز به روز خوشمزه تر، روز به روز متنوع تر. نه اینکه 5 6 تا غذا بلدید هر بار میام تکراریه، خیلی بده، این نشون میده کدبانو نیست. شما حتما از هر کشوری یه غذا تو غذا بلد باشید، هیچ اشکال نداره. آقا برید غذای لبنانی یاد بگیرید، بهترین غذا بدون استفاده از گوشت، خوشمزه ترین غذا ایرانی رو، غذا رو از گوشت از غذا بردار، نمیشه نگاه کرد بهش، بی‌مزه فلان. در حالی که اینجوری نیست، شما میگید بهترین غذا همه کشورها غذاهای متنوع. من تو کلاسام معمولا هر جلسه یه غذا یاد میدم، اینجا نمیرسیم دیگه. آشپزی یاد، بله من کلاس آشپزی زیاد داشتم. نمیدونستین آشپزی فوق حرفه‌ای؟ نه عادی، نه عادی. برای شما عرض کنم که هر جلسه بسیار متنوع و خوب و اینا، خیلی خوبه. اقسام غذاهایی که با سبزیجات ساخته میشه فقط، فوق العاده خوشتم و فوق العاده مقوی. خوب یه چیزایی نگاه میکنی. حالا من وقت نیست راجبه غذا صحبت کنم، یه مفصل راجبه غذا براتون صحبت میکنم. یه صلوات بفرستید. نه نه نه، غذا چون امور مادی، امور مادی خب حالا حدی داره، اگه دلزگی نیاره اب نداره، ولی خیلی ها صداشون از همین بلنده با ما صحبت میکنه میگه خب تنوع میتونه خوب باشه. وقتی امکان ایجاد تنوع هست تو مسائل مادی، چون ایجاد تنوع کنه چه اشکال داره؟ یاخت اینا از خوبیه کارهای خوب دیگه، از حسنات انسان وقتی کارهای خوبش یه به اوج میرسه اشاره به همون داره. یعنی اب نداره، شما مراتب بهش به همین نسبت کم زیاد میشه. شما بهش که یه مرتبه نداره که، یه جا داریم بهش درجاتش به تعداد آیات الهی است، یعنی 6000 خورده درجه در بهش وجود داره. شما این درجات رو بخوابی داشته باشید، الان بعضی از علمای بزرگ خواب دیدند، علمای خیلی بزرگ و خیلی بزرگ در حد علامه طباطبایی، آیت الله خانساری، اینا اشاره کردن به اینکه در این طبقات ما شهدا در این بالا ساکنن. خیلی آره، یعنی مرتبه بسیاری از شهدا به مراتب از بعضی از علما بزرگتره، بالاتر مراتب داره بهش و خیلی عظیم هم هست. خوبه دیگه، هم که داره میاد خوبه. خب برای شما از گفتم که گفتم ام آقای خاموشه بکنم روشن بودا، حالا روشن شو؟ الان روشنه؟ باش. حدیث نیست، آیه قرآنه، ما عند الله باق و ما عندکم ینفد. خب نگاه کنیم، این 8 دقیقه بود، این هم 6 دقیقه. امر بر دو قسمه، امر بلام، امر به صیغه. امر بلام 8 دقیقه، امر به صیغه 6 دقیقه. آفرین. امر بلام بود که مضارب می‌بردن 6 تا پای دو تا متکلم، سرش لی می‌ذاشتن، آخرشون جز می‌دادن. جز می‌دادن یعنی چی؟ او نه 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 بگو، او نه 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 یعنی سه تا هست می‌کردن. خب یزره بو لی یزره، یزربانه
یزربانه
یزربانه نونش آن طرف می نون جمع زنست ازربو لعزرب نزربو
لنزرب.
حالا بحث این که آها یک امر بلان بود و خود من مزاره انتظامی جزایی بود که براتون گفتم این بحث رو گفتم این بسیده چیزی که الان بحث رو ببینیم امر بسیر هست که شش سیره مخاطب ببین تو فارسی تو سیره داره بزن بزنید برو بروید تمام برو زن باشید یا مرد بروید زن باشید یا مرد دو تا باشید یا شه تا به بالا فرق میکنه لذا امر در زبان فارسی فقط دو تا ساخت داره دو تا صيغه داره دو تا در حقیقت واژه براش به کار میره بیشتر نیست یکی مفرد یکی جمع برو بروید در زبان عربی شش تاست چرا چون یا مرد یا زن مردم باشه یا یکی یا دو تا یا چند تا خب حالا چجوری ساخت اینجوری میشه مثلا بزن تو یک مرد بزنید شما دو مرد بزنید شما مردان بزن تو یک زن بزنید شما دو زن بزنید شما زنان خوردن بخور
تو یک مرد بخورید شما دو مرد بخورید شما مردان بخور تو یک زن بخورید شما دو زن بخورید شما زنان
بسیار ببینید حالا فرضون بزن میخواد تجربه بینید میزنی تو یک مرد حالا میخواد بگید بزن میگن چکار کن اولین کاری که میکنی هر فرطنیت رو بشی بردار کلن هست آخراشم کلن علامت رفع رو هست کن دیگه نمیگیم جز میدیم چون نکته دیگه ای داره بعدها میکنی ولی همون کار جز ما انجام میدیم عبوده هست میکنیم سکون بسن حالا اگه بخواید بخونی مشکلی دارید مشکلش میشه ابتدا به ساکن ابتدا به ساکن در عربی یا سخت یا محاله تو زبان دیگه اینجوری نیست تو زبان مثل انگلیسی شما ابتدا به ساکن نکنید غلط اصلا مثلا بخواید بگید مدرسه به انگلیسی چی نگی ما فارسی اسکول 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 چی
اسکول
استودنت استودنت یعنی اس رو بس سکون بگید درست استودنت یا زبان آلمانی نگاه کنید سه چهار تا سکون کنار هم میاد تو زبان شما تو عربی سخته این کار در نداره ابتدا ساکن یا مشکلی هم میگن اصلا یا متأثر یا متعذر اصلا نمیشه گفت خب حالا چه ها کنید میگن یه همزه باز گیری اولش تامش حالا همزه رو ای بدیم ا بدیم او بدیم خب گوش کنید این همزه که بادی اول اگر عین الفعل مضارع او ا بود ا بده اگه او بود او بده ا ا ا بده او
او
بده این چی داره ا داره ا میشه چی او ا آفرین اضرب بعصاک البحر یا موسا با عصات بزن به دریا آب عظیمه رو دنیل نم رفتید رو دنیل حتما عزیزی نیل آبی رود آبی رود کنار رو لشکر کنار رو لشکر زیباتری نقطه جان کنار اهرامایی محل تلاقی رود نیل آبی و نیل سفید چون یه دارم اوگاندا میاد دارم از سودان خارتون میاد یه نقطه داره در چیز در خود در اقل خارتون خارتون مثلا محل تلاقی دو رود رو میاد این رو هم میخورن بلکه چیزای زیاده رو اینجا هسته اصلا دیدنی هسته ایسه تلالی دعا و اینا مرد البحرین خب خیلی چه زیبایی است که الان دیدنی گره خود شده تزربو ازره تزربانه
ازربا
تزربونه
ازربو
تزربونه
ازربی
تزربانه
ازربا
تزربنه
ازربنه
آفرین سیغه درازه نون مال خود جمع زن ها کلا نون مال خود چونه ازرب ازربا
ازربو ازربی ازربا ازربنا
آفرین مثلا تنسرو سب کن بریم آموزشی کار میکنم بوری چیزش میگیره که میره خب حرف اتنه چی میره خونه همزه میاد
آخرشم چی؟ سکون دید. خب این الفل او داره، او داره چی میدیم؟
او میدیم.
تنصر ها میشه
آنصر،
تقتل ها
اقتل،
تکتب ها
اشتب،
تعلم ها
اعلم.
آفرین اداره علمی، تعلم ها
اعلم،
تحسب ها
احسب،
تجلس ها
اجلس.
آفرین تنصر و
انصر، انصر و انصر، انصری انصر و انصر نه
هشنگر هشنگر کنید. ازره بزن تو
یک مرد،
ازره بو
بزنی شما مردان،
ازره نه
بزنی شما زنان،
ازره با
بزنی شما دو مرد، بزنی شما دو زن.
ازروی
بزن تو یک زن.
آفرین هرچی میگم شما شمارش رو با هفت تا دوازده است. ازرب هفت، ازربا هشت و یازده، ازربو نو، ازروی ده، ازرب نه
دوازده.
خب حالا که اینم شمارش رو برمان یاد گرفتون نه کسی که هرچون فهمه داره که اینو ازرب مثلا مفرد مذکره مخاطر، ازربو جمع مذکره مخاطر، ازرب نه جمع مؤنث مخاطر. حالا داشته باشید چیزی که الان میخوام بگم براتون اینه که این فعل مضارع رو به شما یه چیزی گفتم، گفتم تحمل کنید دو سه جلسه فعل مضارع رو خوب یاد بگیرید، بقیه سرازیریه. شما اگه الان فعل مضارع رو خوب بزنید تو فعل مضارع کار کنید، چون دیگه چیز جدیدی نه. الان امر بود دیگه، دیگه خیلی مهم بود، دیدی مزرعه رو گرفتی لی باشت آخر جد دردودی شد چی؟ هر بگره شد هست که آخر جد دردودی شد امراضی هست، هیچی رو دازه این نداشت شد، هیچی رو نداشت. حالا چهار دسته رو هم رو صرف کنی
لیزره، لیزره با لیزره بو، لیزره لیزره با لیزره نه،
ازره
ازره با ازره بو، ازره بی ازره با ازره نه،
لحظره
لحظره.
خواهش میکنم شما انشالله یک دو ماه دیگه شروع کنید به تدریس این کتاب، خیلی اتونیش میتونید تدریس کنید تو سرفون از زبان قرآن که درستی که هنی رنج درست میگید بشه من دیگه شما یک دو ماه دیگه انشالله چیز میشه کاملا میتونید درست میگید، مشکل نیست. خدا کسایی که خود سابقه عربی هم دارن به اینا چون دو سید یه جل دوم دیگه تمام کنید که میتونید مدرسش بشید به اینا، به بچه های خودتون، به خانواده های که اطرافتون هستن، نه خواهر عمومی بشه، خصوصی خصوصی ولی به همین سر بشه اینا دارید آروم آروم برم کلاس های بزرگ بزرگ دیگه کاری میداره که من چی گیریه من کاری داری این کار برای شما ارز کنم که خب ببینید ما یادتون باشه روز اول که فعل مضارع متولد شد ضربه شد چی؟ شد یزربو. خوب گوش کنید به من بگید یزربو چه ویژگی‌هایی داره؟ نگاه کنید اول از این نه مزاره که مزاره است یعنی مزاره حالا چه ویژگی‌هایی داره؟ اول از این یزربو خوب گوش کنید خود به خداییش دلت بر حال آینده نمی کنه؟ یزرو این میزنه الان میزنه باله الان میزنه باله هر دو شامل میشه پس شامل چی میشه؟ حال و دو زمان است. هاش خانم گفت برای چی ما مزاره مزاره میگن؟ گفتید برای شما یا نه؟ چرا؟ نپرسید ازشون؟ نه اون هفته گفتیم آه شما امروز پرسید ازشون؟ نه بس دراری بهشون بگی قشنگ دیگه اصلا مزاره به چه نوع حیوانی میگن چرا به مزاره مزاره گفتن آره. خب بگید براشون پس اینا رو بگید براشون همین ما گفتیم بگید خب براشون عرض کنم که حال آینه بی خود تحساس کردم ولی خب بذار بگم مزاره دلت بر حال آینه میکنه خب دو تا زمان داره تو خودش یکی دیگه از ویژگی‌های مضارعی اینه که یزربا چیه خود به خودش مثبت یا منفیه؟ خب میزنه یا نمیزنه؟ میزنه. پس مثبت. پس مضارع وقتی متولد میشه مثبت متولد میشه نه منفی، بعدا بس منفیش بکنه. سوم ویژگی مضارع اینه که ببینید مرفوع متولد میشه، یضربو آخرش داره او داره، بعدن مجزوم میشه، بعدن مجزوم میشه، پس مرفوع متولد میشه، علامتش علامت رفع داره، آخرش آخرش علامت چی داره؟ وقتی ببینید ضربه رو وقتی یضربو متولد شده از مادر که متولد شد مرفوع متولد شده یضربو، بعدن با چیکارش کنیم؟ به اصطلاح مجزومش کنیم، کار دیگه میخواه بکنیم بعدش یه ذره بود. حالا بیشگاهی دیگه هم داره خبر داره میگه، حالا حالا نمیخوام برای دونه باشم خبری خبری اون فایل اینا که مشخص کنیم چون بقیش هم داره. پس اینا بیشگاهی های فعل مضارعه. خب حالا گوش کنیم یک کلمه من بگم، اگر ما بخوایم مضارعه رو بیان اختصاص بدیم به چی؟ حال یا آینده. اگه بخوام اختصاص به حال بدین یه لن بذاریم سرش، اگه به آینده سین و صوفه، یزربو یعنی میزنه الان یه آینده، بگیم لیزربو یعنی همکشون میزنه، لیزربو لیزربانه لیزربونه لتزربو لا ازره بو همکنون میزنم، همکنون میزنی لا آیه حالش میخوانی تحزنه قمگی میشه لا تحزنه تو قم همکنون قمگی میشه تو از این روزن در قرآن هستونه برای آینده یزره بو میزنه سه یزره بو این در آینده خواهد زد، آینده نزدیکتر، صوفه یزره بو در آینده دورتر خواهد زد، سین و صوفه سر مزاره بیاد موضوع قطعه داره به حال گرفت کنه. حالا آینده دور و نزدیکش دیگه خودش. سین و صوفه هم از کنی نسبیه. نسبیه یعنی چی؟ یعنی دور و نزدیک. الان دنیا مثلا به آخرت چیه؟ نزدیکتره. ولی 10,000 سال دیگه دنیا طول بکشه. مهم نیست. دنیا مثلا به آخرت نزدیکتره. یا برزخ نسبت به قیامت کبرا نزدیکتره. نظام برای برزخ سین دارم، برای قیامت کبرا صوفه دارم. شما الان مثلا اتمام کلاس ما تا شروع ادامه حل تمرین چیه؟ نزدیکتر. برای اتمام سین میاریم، برای شروع کلاس میاریم صوفه میاریم، نسبی نسبی سین و صوفه. اینیست که صوفه حتما یه آینده مثلا 1,000 سال دیگه باشه، نه صوفه میکنید 10 دقیقه دیگه باشه، سین 5 دقیقه نسبیه نسبت به هم. ببین میگیم نحنو سنموتو صوفه نخشرو، ما به زودی خواهیم مرد و سپس محشور خواهیم شد، چون 8 ماه در قیامت بعد موتو نزدیک در راست ببینیم میگیم بعد محشور شدیم دیگه، یا سنموت صوفه نخشرو نه نه تو دو دو میخوام یه نسبیه وقتی با همین نسبیه. خب این از این. یکی دیگر چیزا که یادتون نره جالبه، یکی از حالات که در فعل مضارع وجود داره مثبته یا خبریه، ما میتونیم یه حالتی بهش بدیم، بیان استفهامش کنیم. چیکار کنیم؟ حالت استفهام یعنی پرسشیش کنیم. پرسشیش یکی اه یکی حله، یعنی آیا، یکی اه و یکی هم چی؟ حل، یعنی آیا. آیا اگه سر فعل مضارع بیاد نگاه کن، یضربو یعنی میزنه، خب اگه یضربو آیا میزند، هل یضربو آیا میزند، تمش ایحسب الانسان ان لم یره احد، آیا انسان خیال کرده کسی او رو نمیبینه؟ ایحسب چی؟ ایحسب هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسایی که میدونن و کسایی که نمیدونن برابرن؟ یه روش قرآن داره وقت نیست براتون میگم، اینا روش پرسشی. قرآن به سیر از مفاهیم سوال میکنه از مخاطب خودش، بهشون نمیگه اصلا، به فطرت مراجعه میکنه. بله انتم تزرعونه هم نحن الزارعون، سوره واقعه. آیا شما زراعت میکنید یا ما زارعیم؟ ما چه زراعتیم؟ شما چی دارید؟ شما حرس میکنید، در زمین ما، با هوای ما، با خورشید ما، با بذر ما دانه رو میکنید زیر چیز برش میکنید، بعد آب ما رو میگید به چیز در حقیقت آبیاری میکنید باشه، بعد روش میکنید. یه منتاشکار ساده، فقط بذر ما رو شما میگیرید زیر خاک پنهان میکنید، لذا کافرید دیگه، گفتون پنهان میکنید، کار آب ما و هوای ما و خاک ما و بذر ما و خورشید ما و اینا، هر کی اینا رو آورده زاره. کی زاره؟ ما. انتون در شما زراعت میکنی؟ به خود کردی؟ نحن زارون زاره واقع با خودم کشاورده، کشاورد حقیقی خداست، همونطور که کارگر حقیقی هم خداست. کارگر امام فرد اول انقلاب کارگر حقیقی خود خداست. همه چی تو همه آدم بری هر چی نارو خود خدا اصلیست. حالا کشاورزی چیز کرد تا بقیش. خب بنابراین هل یزربو هل یزربانه
هل یزربونه هل تزربو هل تزربانه هل یزربنه
هل تزربو هل تزربانه
هل تزربونه
هل تزربینه
هل تزربانه
هل تزربنه هل
تزربو هل نزربو.
من میگم تونتون ترجمه کنید. ببین هل یزربو آیا میزنه اون یک مرد؟ بگی تون تون بگی هل یزربو نه هل یزرب نه هل تزرب نه آیا میزنید شما زنان هل تزربو نه آیا میزنید شما مردان هل ازربو هل نظره بود؟ آفرین. مهم نیست اینش، اصلا وقت بحث این نیست، چون بین اینا 15 تا فرق الان بحث این نیست. تو عالی، تو انشالله نه به پیش رفته اینا رو میخونید، فعلا دوره مقدماتی اینا هست. خب یعنی آیا ایزربو ایزربانه ایزربونه اتزربو فرق نمی کنه، فعلا او حل هر دو برای پرسش میاد، هر دو پرسشی میکنه، هر دو سر فعل مضارع میاد. یه صلوات بفرستی. منفی هم بس میگفتیم. خب مضارع منفی هم دیگه روشنه. ببینید دو تا حرف داریم که فعل مضارع منفی میکنه، یکی لایه یکی مایه. نها کن یزربو میزنه، لا یزربو نمیزنن، آخرش جزم نمیدیم و یادتون باشه، بعد جزمو بعدن میخونیم. یزربو میزند، لا یزربو یزربو میزند، ما یزربو نمیزند. ما یزربو، لا و ما، این دوتا مضارع رو منفی میکنن. مثبت بودش، مثبت، حالت بعدی مثبت منفی میشه. مضارع چی بود متولد شد؟ مثبت. با لا و ما چی میشه؟ منفی. لا یزرب و لا یزربانه لا
یزربونه
لا تزرب و لا تزربانه لا یزرب لا ازرب و نمیزنم نمیزنیم. آفرین. ما هم همینطور، ما یزرب و ما یزربانه ما یزربونه ما تزرب و ما تزرب، فرق میکنه. حالا بعدم تحقیق کنید بین لا و ما چه فرقی وجود داره، اینو شما تحقیق کنید تا جلسه بعد. سین، حالا بعدم نگفتم الان بگو که الان نه هیچ فرق، هر دو داخل میشن، هر دو هم هیچ کاری به مضارع ندارن، فقط معناشو منفی میکنن. چرا؟ برای اختصار. میپریم از مخاطب. نه مخاطب منفی میشه، میخواد مختصر بشه. آره دیگه، ترکیب این افلا یعلمو آیا نمیداند مضارع منفی پرسشیه. پرسشیه چون استفهام ا داره، منفی چون لا داره، اشکال نداره. علم نجعل له عینین، حالا بعدا میخواین، آیا ما برای تو چش قرار ندادیم؟ ماضی منفی پرسشی، اشکال نداره دیگه. امروز نمیرسیم. آره یه همینجوری دیگه، دائما ما
میندازیم عقب. جزوه رو گفتم بیارن، کسی نبوده پاسخ خوب باشه. خانمی که جوابای تلفن ما میداد تلفنش اون هفته خاموش بود. ایبارا بس بس خودشون اقدام کنن جزوه رو بگیرن بیارن اینجا، ان شاء الله گفتیم بهشون چرا بود. ان شاء الله تلاش می‌کنیم همین هفته براتون بیارن که جزوه حفظ خصوص بگیرید. بهتر اگه چند عقب بیفته یه جزوه کوچولی دوختیشو بهتون میدن. الان چسبیه زود وا میره و اینا، بعد بس سیمی کنید. ولی دوختیش بیا دیگه دوخته براتون در حقیقت جاودانه میشه. یه جزوه هم داشتم من به بالاترین نمره هر کی تو کلاس بیاره تا 5 نفر اول رو تو این 10 امتحان اول چیز بود. یه جزوه یه میخوام بهتون بدم، خیلی جزوه نفیسیه که من خیلی خوشم میاد اینا. و اعمال از ساعت 2 شب به بعده، 2:30 شب تا صبح، صبح همینجور تا ظهر و دوباره تا شب که میخوای بخوابی، کل دعاها، اذکار، چیزایی در طول هفته به درد همه نمیخوره. برای شما عرض کنم که چون لازمه چیه شما نمازها به ترک نشه، پای کار باشی، فلانی به درد میخوره. اعمال ماه را اومده، خیلی جزوه لطیفیه، مال مرحوم شیخ بهایی، تلخیص و تنظیم جدیدیه، کار خیلی قشنگیه، اصلا خودش خیلی لطیف. نه کتاب حالا من هم بهتون میارم انشالله، حالا انشالله میدیم. نه میخواستم چند دونه اهدا کنیم به بچه ها و اینا. نه حالا ببینیم 5 نفر اول رو ببین چند نفر هم. یه جایزه از طرف ما بهشون میدیم، زیاد بودن قرعه کشی میکنیم دیگه. خب یه صلوات دیگه هم بفرستید. اللهم